فردوسی خانی، قسمت سوم، داستان ضحاک و فریدون و کاوه. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. یعنی ضحاک هزار سال در پادشاهی بود. نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان. هنر خار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نبودی سخن جز به راز. بس شروع پادشاهی ضحاک یک فضاسازی خیلی تیر و تار داره. همه چیز وارونه شده، فقط شر مطلق همه جا حکم فرماست. دو پاکیزه از خانه جمشید، برون آوریدند لرزان چو بید. جمشید را هر دو خواهر بودند، سر بانوان را چون افسر بودند. ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دگر پاک دامن به نام ارنواز. پس جمشید دو خواهر داشت که اینها رو از خانه جمشید بیرون میارن و میبرن به سمت ضحاک. اسم یکی شهرناز، اسم دیگری ارنواز. معنی شهرناز هم خب خیلی واضحه در فارسی معاصر، اما اگر میخواد بدونید معنی ارنواز یعنی چی؟ ارنواز یک کلمه اوستاییه به معنای نیکو سخن. به دیوان ضحاک بردندشان، بدان اژدها فش سپردندشان. به پروردشان از ره جادویی، بیاموختشان کجی و بدخویی. ندانست خود جز بداموختن، جز از کشتن و قارت و سوختن. اولین چرخش داستان اینجاست. چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان. خورشگر ببردی به دیوان اوی، همی ساختی راه درمان اوی. بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی. پس همونطور که در قسمت قبل گفتیم، دوتا ماری که روشونه های ضحاک هست نیاز به غذایی دارن که از مغز انسانه. و هر شب دو مرد جوان به آشپزخونه ضحاک فرستاده میشن، کشته میشن و مغزشون داده میشه به این مارها. اینجا هم مهمه که بیت گفت چه کهتر چه از تخمه پهلوان. یعنی این دو مرد جوانی که هر روز باید داده میشدن، کشته میشدن برای غذا، هیچ اهمیتی نداشت از چه تخمه و نژادی هستن. چه صغیر و چه کبیر، همه باید به فرمان شاه دوتا جوان روزی می دادن. دو پاکیزه از کشور پادشاه، دو مرد گران مایه پارسا. یکی نامش ارمایل پاکدین، دگر نام گرمایل پیشبین. چنان بود که بودند روزی به هم، سخن رفت هر گونه از بیش و کم. ز بیدادگر شاه و از لشکرش، و از آن رسم های بدن در خورش. یکی گفت ما را به خالیگری، بباید بر شاه رفت آوری. و از آن پس یکی چاره ای ساختن، ز هر گونه اندیشه انداختن. مگر زین دو تن را که ریزند خون، یکی را توان آوریدن برون. پس این دو نفر ارمایل و گرمایل یه نقشه ای می ریزن که در قالب دو آشپز وارد آشپزخانه ضحاک بشن و به جای اینکه هر شب دو انسان، دو مرد جوان رو بکشن و مغزشون رو بدن به ضحاک، یکی رو نجات میدن و فقط یکی رو میکشن. چون آمد به نزدیک خون ریختن، ز شیرین روان اندر آویختن. از آن روز با آنان مردم کشان، گرفته دو مرد جوان را کشان. زنان پیش خالیگران تاختند، ز بالا به روی اندر انداختند. پر از درد خالیگران را جگر، پر از خون دو دیده، پر از کینه سر. همی بنگریدین بدان آن بدین، زکردار بیداد شاه زمین. از آن دو یکی را بپرداختند، جز این چاره ای نیز نشناختند. برون کرد مغز سر گوسپند، بیامیخت با مغز آن ارجمند. یکی را به جان داد زینهار و گفت، نگر تا بداری سر اندر نهفت. نگر تا نباشی به داباد شهر، تو را از جهان کوه و دشت است بهر. پس این دو هر شب یکی از این دو جوان رو نجات می دادن. اون یکی رو مغزش رو آمیخته می کردن با مغز گوسفند که شاه نفهمه، و بعد اونی که نجات می دادن رو می گفتن توی شهر نمون، برو به سمت دشت و کوه، اونجا زندگی کن. از این گونه هر ماهیان 30 جوان، از ایشان همی یافتندی روان. چو گرد آمدی مرد از ایشان 200، برانسان که نشناختندی که کیست. خورشگر به دیشان بزی چند و میش، سپردی و صحرا نهادیش پیش. کنون کرد از آن تخمه دارد نژاد، که از آباد ناید به دلبرش یاد. چه نکته خیلی جالبی میگه. میگه خب اینها تعدادشون به 200 نفر که رسید، این خالیگران، این آشپزها، بهشون یه سری بز و میش دادن، گفتن برید اینا رو بچرید و این بشه کار زندگیتون، یعنی برید به چوپانی بپردازید و برید در دشت و کوه و کمر باقی بمونید. و فردوسی میگه کردها، قوم کرد که در کوهستان ها زندگی میکنند، اینها بازمانده همون جوانهایی هستند که از دست ضحاک نجات داده شدند. اینجا داستان خواب دیدن ضحاک گفته میشه. ضحاک یک خواب شوم میبینه. میخوام ببینیم خوابش چیه. در ایوان شاهی شبی دیریاز، به خواب اندرون بود با ارنواز. چنان دید که از کاخ شاهنشهان، 3 جنگی پدید آمدی ناگهان. 2 مهتر یکی کهتر اندر میان، پس 2 بزرگتر و یکی کوچکتر. به بالای سرو و به فر کیان، کمر بستن و رفتن شاهوار، به چنگ اندرون گرزه گاوسار. دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ، زدی بر سرش گرزه گاو رنگ. یکایک همین گرد کهتر به سال، ز سر تا به پایش کشیدی دوال. بدان زه دو دستش ببستی چو سنگ، نهادی به گردن برش پال هنگ. همی تاختی تا دماوند کوه، کشان و دوان از پس اندر گروه. پس این خوابیه که ضحاک میبینه، اینکه 3 نفر که یکیشون از اون دوتای دیگه جوان تره میان به جنگش، و اون جوان یک گرز در دستشه که این گرز یک سر گاو میشمانند داره، و با این گرز گاو سر میزنه ضحاک رو به زمین و به بند میکشتش و میبرتش به کوه دماوند. این خوابیه که دید. بپیچید ضحاک بیدارگر، بدریدش از هول گفتی جگر. یکی بانگ برزد به خواب اندرون، که لرزان شدن خانه بیستون. بجستند خورشید رویان ز جای، از آن قلقل نامور کت خدای. چون این گفت ضحاک را ارنواز، که شاها نگویی چه بودت به راست، که خفته به دارام در خان خیش، بدین سان بترسیدی از جان خیش. به خورشید رویان سپهدار گفت، که چون این شگفتی نماند نهفت. که این داستان گر ز من بشنوید، شود تان دل از جان من ناامید. به شاه جهان گفت پس ارنواز، بر ما بباید گشادند راز. سپهبد گشادان نهان از نهافت، همه خواب یک یک به دیشان بگفت. ضحاک این خواب شومش رو به دو همسرش که خواهران جمشید بودند به اینها میگه. حالا اونها چه چاره بهش میگن؟ چون این گفت با نامور ماهروی، که مگذار تن را ره چاره جوی. نگین زمانه سر تخت توست، جهان روشن از نامور بخت توست. ز هر کشوری گرد کن مهتران، از اخترشناسان و افسونگران. سخن سر به سر موبدان را بگوی، پژوهش کن و راستی باز جوی. پس چاره کار را در این میدونن که اخترشناس و موبد بیارن و این خواب شوم رو براشون تعبیر کنه. وقتی این خواب رو به اونها میگه، ازشون میپرسه که بر من زمانه کی آید به سر، گرا باشد این تاج و تخت و کمر. گر این راز با من بباید گشاد، وگر سر به خاری بباید نهاد. همه موبدان سر فگنده نگون، پر از هول دل، دیدگان پر ز خون. از آن نامداران بسیار هوش، یکی بود بینادل و تیز کوش، خردمند و بیدار و زیرک به نام، که از آن موبدان او زدی پیش گام. پس همه این موبدان میترسن که واقعیت رو به ضحاک بگن و معنی خوابش رو براش بگن، الا یکیشون که اسم اون یک نفر هست زیرک. بدو گفت پردخته کن سرز باد، که جز مرگ را کس ز مادر نزاد. جهاندار پیش از تو بسیار بود، که تخت مهی را سزاوار بود. فراوان غم و شادمانی شمرد، برفت و جهان دیگری را سپرد. کسی را بود زین سپس تخت تو، به خاک اندر آرد سر بخت تو. کجا نام او آفریدون بود، زمین را سپهر همایون بود. هنوز آن سپهباد ز مادر نزاد، نیامد گه پرسش و سرد باد. شنو زاید از مادر پرهنر، بسان درختی شود بارور. به مردی رسد، برکشد سر به ماه، کمر جوید و تاج و تخت و کلاه. به بالا شود چون یکی سرو برز، به گردن برآرد ز پولاد گرز. زند بر سرت گرزه گاوروی، ببندد و آرد از ایوان به کوی. پس معنی اون خوابی که ضحاک دیده تقریبا همون چیزی که واقعا دیده. یه نفر میاد با گرز گاف سر میزنتش و به بند میکشتش و میارد پایین. تنها چیزی که این موبدا براش رو کردن اضافه بر خوابش این بود که اسم اون کسی که میاد و این کار رو میکنه هست فریدون و اون شخص هنوز به دنیا نیومده. چو بشنید ضحاک بکشاد گوش، ز تخت اندر افتاد و زورفت هوش. گران مایه از پیش تخت بلند، بتابید روی از نهیب گزند. نشان فریدون به گرد جهان، همی باز جست آشکار و نهان. نه آرام بودش نه خواب و نه خورد، شده روز روشن برو لاجورد. خب اتفاق بعدی که تو داستان میفته میتونیم حدس بزنیم به دنیا آمدن فریدون هست. خجست فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. ببالید بر سان سرو سهی، همیتاف زو فر شاهنشهی. جهانجوی با فر جمشید بود، به کردار تابند خورشید بود. خب یه چند تا اطلاعات اینجا توی داستان کودکی و بدون آمدن فریدون به ما داده میشه که از نظر سمبولیک خیلی مهمه، از حیث اهمیتشون در روایت چندان مهم نیستن اما خیلی نکات جالبیه. یکی این که یک گاوی هست که این گاو شیرش رو به فریدون میدن، فریدون شیر این گاو رو میخوره و این گاو یه گاو معمولی نیست. همان گاو کش نام برمایه بود، ز گاوان ورا برترین پایه بود. ز مادر جدا شد چو تاووس نر، به هر موی بر تازه رنگی دگر. شده انجمن بر سرش بخردان، ستاره شناسان و هم موبدان. که کس در جهان گاو چونان ندید، نه از پیر سر کاردانان شنید. فریدون که بودش پدر آبتین، شده تنگ بر آبتین بر زمین. خب آبتین اسم پدر فریدون هست. ضحاک دنبال این میگرده که این فریدون کی به دنیا میاد، پس آبتین جانش در خطره. گریزان و از خیشتن گشته سیر، براویخ ناگاه در دام شیر. از آن روز بانان ناپاک مرد، تنی چند روزی بدو باز خرد. گرفتند و بردند بسته چو یوز، برو بر سر آورد ضحاک روز. پس به دام سربازان ضحاک میفته آبتین پدر فریدون. خردمند مام فریدون چو دید، که بر جفت او بر چنان بد رسید. فرانک بودش نام و فرخنده بود، به مهر فریدون دلاکنده بود. پس نام مادر فریدون هم است فرانک. دوان داغ دل خسته روزگار، همی رفت پویان بدان مرغزار. کجا نام ورگاو برمایه بود، که نابسته بر تنش پیرایه بود. نابسته هم یعنی این گاو همجوری در مرغزار راحت برای خودش میچرخید و آزاد و رها بود. به پیش نگهبان آن مرغزار خروشید و بارید خون بر کنار. بدو گفت کین کودک شیرخوار، ز من روزگاری به زنهار دار. پدروارش از مادر اندر پذیر، و از این گاو نقزش بپرور به شیر. اگر پاره خواهی روانم تو راست، گروگان کنم جان بدان کت هواست. اینجا کلمه پاره به معنای پول هست، به معنای سکه هست. یعنی فرانک مادر فریدون چون میدونه جان این بچه در خطره، میره به این مرغزاری که این گاو درش هست و به نگهبان اون مرغزار میگه تو مثل یک پدر ازش مراقبت کن، من هیچ پولی هم ندارم به تو بدم، اما جان من در گروه این بچه هست. پرستنده بیشه و گاو نقص چون این داد پاسخ بدن پاک مغز، که چون بنده بر پیش فرزند تو بباشم پذیرنده پند تو. فرانک بدو داد فرزند را، بگفتش بدو گفتنی پند را. سه سالش پدروار از آن گاو شیر همی داد هوشیار زنهارگیر. نشد سیر ضحاک از آن جستجوی، شد از گاو گیتی پر از گفتگوی. دوان مادر آمد سوی مرغزار، چون این گفت با مرد زنهاردار. که اندیشه‌ای در دلم ایزدی، فراز آمد است از ره بخردی. همی کرد باید که از آن چاره نیست، که فرزند و شیرین روانم یکیست. ببرم پی از خاک جادوستان، شوم با پسر سوی هندوستان. شوم ناپدید از میان گروه، برم خوب رخ را به دلبرز کوه. خب توی چند بیت اتفاقی که میفته اینه که سه سال فریدون از این گاو شیر میخوره، اما آرام آرام خبر این قضیه هم به گوش ضحاک میرسه و مادرش میاد و میگه من این پسر رو باز هم باید از اینجا ببرم. اینجا یک نکته خیلی کوچکی هم بود. وقتی که مادر گفت میخواد از اینجا بره، گفت ببرم پی از خاک جادوستان. اینجا جایی که به جایی که بگه من از ایران میخوام برم، میگه از جادوستان میخوام برم، به خاطر که ایران الان شده مملکت جادو به خاطر پادشاهی ضحاک. بیاورد فرزند را چون نوند، چو غرم ژیان سوی کوه بلند. نوند هم یعنی اسب تیز رو و غرم یعنی بز کوهی، میبردش به سمت کوه. یکی مرد دینی بران کوه بود، که از کار گیتی بیندوخ بود. فرانک بدو گفت ای پاک دین، منم سوگواری از ایران زمین. بدان که این گران مای فرزند من، همی بود خواهد سر انجمن. ببرد سر و تاج ضحاک را، سپارد کمربند او خاک را. تو را بود باید نگهبان اوی، پدروار لرزنده بر جان اوی. پس ماجرای اون گاو برمایه هم تموم میشه. الان که پسر آروم آروم از سن شیر خوردن رد شده، میسپاره مادر اون رو به یک مردی در کوه البرز. ضحاک همینطور دنبالشون ولی داره میاد. ضحاک همش یک قدم عقبتر از فرانک است. حالا که فرانک پسر رو از اون دشت برد و از پیش گاو برد به کوه البرز، ضحاک گذرش میرسه به اون دشت. خبر شد به ضحاک یک روزگار، از آن گاو برمایه و مرغ زار. بیامد از آن کینه چون پیل مست، مران گاو برمایه را کرد پست. جزان هرچه دیدن در او چار پای، بیفکند و زیشان بپرداخت جای. سبک سوی خان فریدون شتافت، فراوان پژوهید و کس را نیافت. پس اومد به اون دشت، گاو را هم کشت، همه چهارپایان دیگه اون دشت رو هم کشت، رفت به اون خانه‌ای که قرار درش فریدون باشه ولی میبینه نیست. چو بگذشت بر آفریدون دو هشت، از البرز کوه اندر آمد به دشت. پس الان اینجا فریدون 16 سالش شده، 28. بره مادر آمد پژوهید و گفت که بگشای بر من نهان از نهفت. بگویی مرا تا که بودم پدر، کیم من به تخم از کدامین گوهر. خب سنش رسیده به سن بلوغ، از مادر میپرسه که من چه کاره هستم و پدر من کیه. فرانک بدو گفت که نام جوی، بگویم تو را هرچه گفتی بگوی. تو بشناس که از مرز ایران زمین، یکی مرد بود نام او آبتین. ز تخم کیان بود و بیدار بود، خردمند و گرد و بیازار بود. ز تهمورت گرد بودش نژاد، پدر بر پدر بر همی داشت یاد. خب این نکته خیلی مهم اینجا گفته شد. آبتین نواده تحمورته. اگه یادتون باشه تحمورت خودش نوه گیومرد اولین پادشاه بود. پس فریدون از نظر نژادی میخوره به همون نژاد بقیه پادشاهانی که بر ایران بودند. پدر بود تو را مرمرا نیک شوی، نبود روز روشن مرا جز بدوی. نیک شوی یعنی شوهر خوب. چنان بود که ضحاک جادو پرست، از ایران به جان تو یازید دست. از او من نهانت همی داشتم، چه مایه به بد روز بگذاشتم. پدرتان گران مایه مرد جوان، فدا کرد پیش تو روشن روان. فریدون برا شفت و بکشاد گوش، ز گفتار مادر بر آمد به جوش. دلش گشت پر درد و سر پر ز کین، به دبروز خشم اندر آورد چین. چون این داد پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر بازمایش دلیر. کنون کردنی کرد جادو پرست، مرا برد باید به شمشیر دست. بپویم به فرمان یزدان پاک، برآورم از ایوان ضحاک خاک. بدو گفت مادر که این رای نیست، تو را با جهان سر به سر پای نیست. جهاندار ضحاک با تاج و گاه، میان بسته فرمان او را سپاه. چو خواهد ز هر کشوری 100,000 کمر بسته او را کند کارزار. جز این است آیین و پیوند کین، جهان را به چشم جوانی مبین. که هر کو نبیده جوانی چشید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. بدان مستی اندر دهد سر به باد، تو را روز جز شاد و خرم مباد. نصیحتی که اینجا مادر میکنه به فریدون خیلی مهمه. فریدون غره میشه، خیلی سری به قول امروزی ها جو میگیرتش، میخواد سری بره و انتقامو بگیره و مادر بهش میگه تو هنوز جوونی، مغرور نشو، ضحاک یک لشکر عظیم پشتشه، تو به تنهایی هیچ کاری نمیتونه بکنی. چیزی که مهمه اینجا اینه که پند این مادر دقیقا همون پندی که اگر جمشید یک نفر اون پندو بهش میداد، الان اصلا ضحاکی به وجود نمیومد و این بساطا اصلا لازم نمیشد. پس این پند مادر دقیقا اون پندی که یکی مثل جمشید هم باید میشنید. اینجا داستان باز همون کاری رو میکنه که دفعه قبل گفتیم، یک داستان موازی رو شروع میکنه و بعد این داستان موازی رو پیوند میده با داستان اصلی. این داستان موازی خودش یکی از معروف ترین داستان‌های مجزا در کل شاهنامه فردوسی هست و اون هم داستانی نیست غیر از داستان کاوه آهنگر. چنان بود که ضحاک را روز و شب به نام فریدون گشادی دو لب. ضحاک صبح تا شب غیر از فکر فریدون هیچ فکری تو کلش نیست. زهر کشوری مهتران را بخواست، که در پادشاهی کند پشت راست. از آن پس چنین گفت با موبدان، که ای پر هنر نام ور بخردان. مرا در نهانی یکی دشمن است، که بر بخردان این سخن روشن است. یکی محضر اکنون بباید نبشت، که جز تخم نیکی سپه بود نکشت. نگوید سخن جز همه راستی، نخواهد به دادن درون کاستی. پس ضحاک چه میکنه؟ همه بزرگان کشور رو میاره، میگی یک محضر بنویسیم. محضر بنویسیم یعنی یک جور استشهادنامه همه باید بنویسیم، که تو این همه باید سوگند بخوریم که ضحاک دادگسترترین و بهترین پادشاه بوده. زبیم سپه بود همه راستان، بدان کار گشتند هم داستان. بدان محضر اژدها ناگزیر، گواهی نبشتند برنا و پیر. همانگه یکایک ز درگاه شاه، برآمد خروشیدن دادخواه. پس همه بزرگان نشستند در دربار شاه و همه یک گواهی نامه، یک استشهاد نامه دارن می نویسند در باب اینکه این شاه بهترین شاه روی زمینه. و همون زمان یک انسان ستم دیده وارد دربار میشه برای دادخواهی. ستم دیده را پیش او خواندند، برای نامدارانش بنشاندند. بدو گفت مهتر به روی دژم، که برگوی تا از که دیدی ستم. خروشید و زد دست بر سر ز شاه، که شاه ها منم کاوه دادخواه. یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. تا تو شاهی وگر اژدها پیکری، بباید زدن داستان آوری. اگر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست؟ شماریت با من بباید گرفت، بدان تا جهان ماندن در شگفت. که مارانت را مغز فرزند من، همی داد باید زهر انجمن. سپهبد به گفتار او بنگرید، شگفت آمدش کان سخنها شنید. بدو باز دادند فرزند اوی، به خوبی بجستند پیوند اوی. خب چرا همچین کاری میکنه؟ چرا فرزندشو بهش پس دادن؟ به خاطر اینکه این همون درگاهیه که درش ضحاک داره ریاکارانه میگه من دادگسترترین پادشاهم. پس این انسان ستم دیده را هم میارن توی دربار برای نمایش. اما کاوه این حرفا حالیش نیست. بفرمود پس کاوه را پادشاه، که باشد بدان محضر اندر گوا. پس شاه به کاوه میگه بیا حالا که من پسرت رو بهت دادم، تو هم بیا همین محضری، همین نامه‌ای که نوشتیم رو تو هم برش گواهی بنویس که من شاه عادلی هستم. چو برخاند کاوه همه محضرش، سبک سوی پیران آن کشورش خروشید. که پای مردان دیو، بریده دل از ترس گیهان خدیو. همه سوی دوزخ نهادید روی، سپردی دلها به گفتار اوی. نباشم بدین محضر اندر گوا، نه هرگز برندیشم از پادشاه. خروشید و برجست لرزان ز جای، بدرید و بسپرد محضر به پای. پس اون نامه رو پاره کرد انداخت زمین. گران مای فرزند او پیش اوی، از ایوان برون شد خروشان به کوی. مهان شاه را خواندند آفرین، که ای نامور شهریار زمین. ز چرخ فلک بر سرت باد سرد، نیارد گذشتن به روز نبرد. چرا پیش تو کاوه خامگوی، به سان همالان کند سرخ روی؟ همی محضر ما به پیمان تو، بدرد بپیچد ز فرمان تو. که نامور پاسخ آورد زود، که از من شگفتی بباید شنود. که چون کاوه آمد ز درگه پدید، دو گوش من آوای او را شنید. میان من و او از ایوان درست، یکی کوه گفتی از آهن برست. همیدون چون او زد به سربرد و دست، شگفتی مرا در دل آمد شکست. ندانم چه شاید بودن زین سپس، که راز سپهری ندانست کس. پس وقتی کاوه دست پسرش رو میگیره و میره بیرون، همه درباریان متعجب میمونن که تو ضحاک هستی، چرا گذاشتی همچین آدمی با تو چنین برخوردی بکنه؟ و تنها جوابی که ضحاک داره اینه که من سراسر وجودم پر از ترس شد اون لحظه. چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، برو انجمن گشت بازارگاه. همی برخروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پشت پای، بپوشند هنگام زخم درای. همان کاوان بر سر نیزه کرد، همان گه ز بازار برخاست گرد. پس کاوه چرم دور کمرش رو، همون پیشبند آهنگریش رو در میاره، میزنه به نیزه، بلند میکنه و این میشه پرچم کاوه. خروشان همی رفت نیزه به دست، که این نامداران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. بپویید که این مهتر آهرمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است. بدان بی بها ناسزاوار پوست، پدید آمد آوای دشمن ز دوست. همی رفت پیش اندرون مرد گرد، سپاهی برو انجمن شد نخورد. بدانست خود کافریدون کجاست، سرندر کشید و همی رفت راست. فریدون مادرش بهش گفته بود که شروع نکن جنگ علیه ضحاک رو، چون ضحاک یک سپاه گنده داره و تو هیچی نداری. الان کاوه یک قیام مردمی رو همجوری در لحظه، به قولی امروزی ها یک قیام خودجوش رو راه انداخت و با این قیام اون لشکری که فریدون نیاز داشت رو براش جور کرد. چنان پوست بر نیزه بردید کی به نیکی یکی اختر افگند پی. بیا راست آن را به دیبای روم ز گوهر برو پیکر و زر بوم. فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش همی خواندش کاویانی درفش. پس پرچم رسمی فریدون میشه همون چرمی که کاوه به نیزه زده بود و فریدون یک سری جواهرالات گران قیمت برش میچسبونه و اسمش رو میذارن درفش کاویانی. و اینجا حضور کاوه در داستان شاهنامه تموم میشه. کاوه شخصیتیه که نقش بسیار کوتاه ولی حیاتی و بسیار به یاد ماندنی در کتاب داره. کل حضور کاوه روی هم 30 بیت هم نمیشه، اما یکی از فراموش نشدنی ترین شخصیت های کل کتاب به این عظمته. در قسمت بعد داستان لشکرکشی فریدون و جنگش با ضحاک رو ما هم دیگه ادامه میدیم. فعلا خدا نگهدار.